بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما راجع به سوره عصر بود و محتوای این سوره که مسیر سعادت رو نشون میداد و میگفت که چه الزاماتی رستگاری و فلاح نیاز داره و این الزامات کدام هستند. در سوره عصر خداوند تبارک و تعالی می فرمود والعصر، قسم به چکیده، به خلاصه، به اساره، ان الانسان لفی خسر، انسان ها در زیان هستند. چرا انسان ها در زیان هستند؟ چون بریده از مقام خداوندند، حق تعالی را ندارند و چون بریده از حق تعالی هستند در زیان هستند. در سوره عصر انسانها رو در زیان و در خسران معرفی میکنه، چون انسانها متصل به حق تعالی نیستند و برخوردار از ذات حق تعالی نیستند، یعنی به اون توجه ندارند، به اون اتصال ندارند و اینکه خودشون ظهور هستند رو متوجه نیستند و التفات ندارند، فکر میکنند خود بنیاد هستند و بر خودشون قائمند، خود قیامی دارند، یعنی برای خودشون ذات و استقلال قائل هستند. این باعث میشه که در خسران و زیان باشند. برنامه ای رو خداوند در سوره عصر طراحی کرده برای اینکه انسان به وصول برسه، به این برسه که همه چیز خداست و اون که آباده خداست و ظهور از خودش چیزی نداره. در واقع سوره عصر داره میگه که اونایی که فکر میکنن از چیزی برخوردارند اینها در زیانند. برای اینکه انسان از زیان خارج بشه باید متوجه بشه که برخوردار از چیزی نیست، یعنی ذکر بی چیزی بگیره و ظهورها رو که انسان میبینه بدونه که اینا چهره های متفاوت خداوند هستند. ظهور احدیت ساری خداونده که خداوند با اهدیت ساریش با اینها معیت داره و با اینهاست. اگه نگاه ظهوری به ظهور بیندازیم میشه معیت قیومیه، اگه نگاه الهی به ظهور بیندازیم میشه اهدیت ساری. اهدیت ساری یعنی همین ظهورات. با اهدیت ذاتی تفاوت داره که یکتایی ذات خداوند و بیتایی ذات خداوند رو بیان میکنه. سوره عصر برای این هست که انسان توجه کنه که یک معیت قیومی داره، قائم به خداوند، قائم به احدیت ساری هست و از طریق احدیت ساری متوجه بشه به احدیت ذاتی، یعنی به یکتایی ذات خداوند و از ظهور به حق تعالی برسه. راهش اینه که انسان ایمان بیاره. الا الذین آمنوا. ایمان گفتیم درش پیوند قلبی هست، درش شوق هست، درش اطمینان هست، آگاهی و معرفت هست، اراده هست، استجماع هست، اینها همه با هم جمع میشه و ایمان رو میسازه. ایمان شبیه سازی معارف و حقایق بود. انسان دسترسی به حقیقت نداره ولی حقیقت رو در خودش شبیه سازی میکنه. برای اینکه بتونه حقیقت رو در خودش شبیه سازی بکنه گفتیم نیاز به خواب سالم داره، چون خواب سالم به انسان اراده میده و انسان میتونه حرکت کنه و اراده کنه شبیه سازی حقایق و معارف رو در خودش. نیاز به خواب خوب داشت، خواب منظم، خواب عمیق و به داشت خواب رو باید رعایت میکرد. خواب رو مدرسه حق تعالی میدونست و پیش از این که به خواب بره اراده میکرد که با این خواب به آگاهی های دست پیدا کنه که به ناخودآگاه اون میریزه، به زیارت اولیاء الهی و توفیق در محضر اونها برسه. ایمان شبیه سازی به اولیاء خداوند هست. ایمان به چی باید داشته باشه؟ همین ایمان برای اینکه کامل باشه، برای اینکه تمام بشه، الیوم اکملت لکم دینکم. کسی که میخواد ایمان کامل داشته باشه باید ولی شناس باشه، امام شناس باشه، دنبال مربی الهی باشه، انسان الهی رو پیدا کنه. بنابراین ایمان میگه بنیاد دینداری، بنیاد رسیدن و وصول به حق تعالی، امام هست. چون اگه محبوبی باشه که این مسیر رو لازم نداری، اگه متصل باشی به حق تعالی. سوره عصر برای افراد متوسطه، افراد محبی هست که حالا با شبیه سازی میخوان خودشون رو به وصول برسونند. یا اگر محبوبی هست، محبوبی های شکوفا نشده هست که نیاز دارند مربی ببینند، نیاز دارند تربیت ببینند تا حالا باطنشون و اون موهبت های درونشون شکوفا بشه و خودشون رو که الهی هست، اون خود الهی و سرشت الهیشون رو پیدا بکنن. ایمان که پیدا کرد، یعنی ولیش رو که شناخت و ولی زنده رو هم باید بشناسه. اولیاء گذشته تأثیری روی حیات و ایمان فعلی انسان ندارن، اونا فقط پرچم هایی هستن برای نشان دادن راه و این که انسان ولی زنده رو پیدا کن. چون بنیاد ایمان و بنیاد دین، بنیاد حق طلبی، بنیاد وصول بر مربی و بر ولی زنده هست. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و اعمال نیک انجام بدن. اعمال نیک اولا نیاز داره که انسان آگاهی داشته باشه، حکمت داشته باشه، چون تا حکمت نداشته باشه تشخیص نمیده چه عملی صالح هست و چه عملی صالح نیست. بعد از اینکه انسان تشخیص داد اعمال صالحش رو، آگاهی پیدا کرد، حکمت داشت و اون رو یافت، حالا ظرفیت عمل صالح که اراده باشه و استجماع قوی باشد رو هم باید پیدا بکنه و از طریق ظرفیت گسترده‌ای که برای عمل صالح پیدا میکنه اقدام میکنه بر عمل صالح. عمل صالح نیاز به بسط داره، چون انسان اگه قبضی باشه این اعمال صالح رو از دست میده و نمیتونه اعمال صالح رو توسعه پیدا کنه، اعمال صالحش گسترده نمیشه. یک عمل صالح یا دو عمل صالح انجام داد بقیه رو از دست میده اگر که قبضی باشه و ظرفیت گسترده ای نداشته باشه. بنابراین ظرفیت عمل صالح رو باید بالا برد با بست. عمل صالح برای اینکه صالح باشه خلوص میخواد و برای اینکه صالح باشه صدق میخواد، راستی میخواد، مطابقت با واقع میخواد. و مصداقش هم گفتیم که همون ناز و نیاز و نماز میشه مصداق اعمال صالح، میشه ترک طمع بالاترین عمل صالح، میشه عشق پاک و انسان با عشق پاک رشد میکنه. اینا به صورت انزوایی میشه؟ نه، همش جمعیه. الا الذین آمنوا، یعنی با هم ایمان میارند، و عمل صالحات، با هم دارن کردار صالح انجام میدن. نظام یه نظام مشاعیه، نظام فردی و انفرادی و انزوایی نیست. باید در جمع باشه، انسان باید سازمان داشته باشه، گروه داشته باشه، تیم داشته باشه تا بتونه رشد کنه. برای همین میگه و تواصوا بالحق، یعنی همدیگر رو بتونن به حق سفارش بکنند. انسان خودش به تنهایی که خودش رو نمیتونه توصیه به حق داشته باشه. بالاترین حق چیه؟ همون ولی هست، امام هست، که الحق مع علی. تا امیر مؤمنان، تا صاحب ولایت شناخته نشه، حق هم شناخته نمیشه و او هست که میتونه همه رو توصیه به حق داشته باشه، چون حکیم هست، فرزانه هست، حقیقت ها و حکم های دیگران رو تشخیص میده و هر کسی رو به همون چیزی که لایقش هست، سرشتیش هست، شایسته هست توصیه میکنه و راه رو بهشون نشون میده. بنابراین بعد از اینکه انسان اعمال صالح رو شناخت، حکمهاش رو شناخت، ایمان رو هم که داشت، حالا باید توصیه به حق داشته باشه. حق پویی خستگی میاره، نفسگیره، یک راه طولانی مدته. انسان برای اینکه بتونه این راه طولانی مدت رو بپیماید نیاز به صبر دارد. و تواصوا بالصبر، باید همدیگر رو به صبر و بردباری سفارش کنه. اگر کسی خواست خسته بشه، دلزده بشه، وا بره، بقیه کمکش کنن، حمایتش کنن، بهش انرژی بدن، توان بدن، انگیزه بدن تا بتونه این راه رو طی بکنه. جلسه قبل که البته نشد آنلاین برگزار بشه چون نت قطع بود، ولی همینطور آفلاین ضبط شد، عرض کردم خدمتون که انسان نیاز داره برای اینکه ایمانش، عمل صالحش، حق پوییش و صبرش ادامه داشته باشه، پایدار باشه، نیاز داره دائم خودش رو شارژ کنه. ایمان یه چیزی نیست که بگیم تصدیق کنیم که خداوند هست، اولیایش هست، ولیش رو بشناسیم، تموم شده باشه کار. انسان نیاز داره به این که ایمانش رو آن به آن شارژ کنه. اگر که ایمانش رو آن به آن شارژ نکنه و آن به آن ایمانش رو تجدید نکنه، نو نکنه، دوچار رکود میشه، دوچار شک میشه، دوچار تردید میشه در این که آیا بر حق هست یا نیست، مسیرش سالم هست یا نیست تردید میکنه، به حیرانی گرفتار میشه، درگیر ترس ها میشه، استرس ها میشه، استراب ها میشه، اوهام اون رو در بر میگیرن. دین اگر که رکود بگیره، یعنی معارفش، آگاهی هاش تازه نشه، اعمالی که انسان باید انجام بده اعمال نوی نباشه، بلکه اعمالی باشه از سر عادت. عادت یعنی عملی که خود به خود میاد، دیگه شما درش اراده نمی کنید اون عمل رو بیارید، چون اراده نمی کنید نو نیست، تجدیدی نیست، تجدید پذیر نیست، بلکه یک عملی هست که خود به خود اون عمل خودش انجام میشه، اراده شما و حضور شما درش نقشی نداره، برای همین نمیتونه شما رو شارژ کنه. عمل عادتی، عملی که درش اراده نباشه، درش اثر عادت باشه، این نمیتونه انسان رو برقرار کنه. اگر انسان بخواد یأس بهش راه پیدا نکنه، نومیدی بهش راه پیدا نکنه، امید داشته باشه به این که حکمهاشو میتونه انجام بده، جامعهش رو میتونه تطهیر بکنه، چون عمل، ایمان، صبر و توصیه به حق همه یک سازمان بودند، یک گروه و یک تیم و یک جامعه بودند، انفرادی و انزوایی نبود. اگه انسان نسبت به سازمانش، نسبت به گروهش امید نداشته باشه، ناامید باشه، این زیر بار عمل صالح نمیره. ایمانی که رکود بگیره، ایمانی که نو به نو نشه، قرآن کریم میفهمه ولا تموتون نه الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه مسلمان باشه، یعنی دائما باید مسلمانی کنید تا اون لحظه مرگ بر مسلمانی بمیرید. یک لحظه انسان مسلمانی نکنه، اگر همون لحظه لحظه مرگ باشه، انسان بر اسلام فوت نکرده. یا قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، آمنو، دوباره هم ایمان بیاره، یعنی ایمانتون رو نو کنید، ایمانتون رو تجدید کنید. انسان با آگاهی هاش ایمان به سازمانش، ایمان به امامش، ایمان به هدفش رو نو کنه، یعنی باید معنادار باشه، هدفمند باشه، هدفمند باشه و اون هدفش رو مدام تعقیب کنه. اینطور نباشه که امروز یک هدف رو بگیره، فردا یک هدف دیگر رو تعقیب کنه. این باعث میشه که حکمهای خداوند رو زمین بمونه، چون حکمهای خداوند تا اینکه کمال پیدا کنه، تمام بشه، انرژی میخواد، پایداری میخواد، صبوری میخواد. همین نقشه راهی که در سوره عصر هست برای هر عملی هست. هر عملی اگه بخواد به انجام برسه، اگر بخواد نهایت به رستگاری ختم بشه، نیاز داره که نو بشه، تجدید بشه. برای اینکه تجدید بشه و نو بشه، باید انسان از انرژی‌های الهی برخوردار باشه. صرف انرژی‌های تنمند و محدود یا صرف آگاهی‌های ذهنی، اونم ذهنی که شدیداً درگیر اوهام میشه، درگیر خیالات میشه، اسیر لذات میشه و درگیر میول میشه، درگیر شهوات میشه و هوا و هوس ها رو میخواد تعقیب کنه، برای اینکه انسان از چنین ذهنی و از چنین میولی فارغ بشه، حتما باید ایمانش رو تجدید کنه و آگاهی هاش رو مدام با خودش یادآور بشه، هم آگاهی های گذشته رو مثل یک ذکر یادآوری کنه، مثل همین که میگه هدف سوره عصر چیه، انسان رو برسونه به این که از خودش بگذره، چیزی برای خودش بر نداره، طمع نداشته باشه، یعنی طمع به کمالات دیگران و قدرت و آگاهی های دیگران نداشته باشه و حرص نداشته باشه، یعنی بیشخواهی نداشته باشه، سعی و تلاشی نکنه نابجا و بیش از اندازه، در حالی که خودش ظرفیت اون تلاش رو نداره که میشه حرص، نه بیشخواهی داشته باشه، نه بیشفعالی، نه طمع و آسمندی. اینها رو نباید داشته باشه تا بتونه رشد کنه، تا بتونه بر ایمان استوار باشه. و تواصل بالحق، همدیگر رو هم باید بر حق سفارش کنه، یعنی انسان اولا قدرت استماع داشته باشه، حرف شنوی داشته باشه از دیگران، یعنی حرفهای دیگران، صداهای دیگران رو هم گوش کنه، تک صدا نباشه، البته صداهای دیگران صداهایی که سالم باشن، حق باشن و بتونن انسان رو به حق انگیزه بدن و صبر و ثبات انسان رو برای حق پویی بالا ببرن، نه نداهای مخالف حق که انسان رو تضعیف میکنه، انرژی های آدم رو میگیره و ارزیابی سالم نداره، ارزیابیشون تخریبیه. انسان باید حق پو باشه و لحظه به لحظه حق رو به دست بیاره و برای اینکه بتونه لحظه به لحظه حق رو به دست بیاره باید در حال زندگی کنه و وضعیت فعلی و دم و نفس الان رو غنیمت بدونه و نسبت به اون ببینه چه حکمی داره، چه وظیفه‌ای داره و حکم و وظیفه فعلیش رو انجام بده. در پی آرزوها و امیال نباشه که الان ظرفیت اون امیال آرزوها نیست. انسان باید دید گسترده و بازی داشته باشه، بس داشته باشه نسبت به آینده و آینده بین باشه. اما آینده بینی منافاتی با اینکه وضعیت فعلی خودش رو ببینه و امکانات فعلی خودش رو سنجه کنه و با امکانات فعلی خودش زندگی کنه، اینا تفاوتی ندارن، منافاتی با هم ندارن. در این حال که انسان آینده بین هست، آینده نگر هست، در زمان حال زندگی میکنه، یعنی موقعیت‌هاش رو موقعیت‌های فعلیش قرار میده. موقعیت‌های آینده که شرطی‌اند، تعلیقی‌اند و در دسترس این نیستند، به اونها توجه نمیکنه که اونو ببره سراغ هوس‌ها و امیال آرزوها. انسان برای اینکه بتونه عمل صالح داشته باشه، گفتیم که نیاز به خودیابی داره، نیاز به استعدادشناسی داره. انسان تا اون سرشت خودش رو پیدا نکنه نمیتونه در پی حق پویی باشه، نمیتونه حکمهای الهیش رو پیدا کنه و درگیر از بین بردن استعدادش و امکاناتش و موقعیت فعلیش میشه و میشه مثل همون افرادی که در خسرو زیان بودند، یعنی افرادی که برخوردار از خداوند نیستند، افرادی که به حق تعالی توجه ندارند و حکمهای الهی رو خوش آمد ندارند. گفتیم حکمای الهی همین موقعیت های در حالی است که برای انسان پیش میاد و انسان با زندگی در لحظه و در حال و توجه به این سرشتش و موقعیتی که براش پیش اومده، حالا حکمهاش رو تشخیص میده. زندگی در حال نیاز به صبر داره، نیاز به پایداری داره. یک تنگه و یک گلوگاهی هست که به انسان فشار میاره، خصوصا اگر انسان هنوز به عشق پاک نرسیده باشه و با عشق پاک زندگی نکنه. بالاخره آلوده به تمعهاست، آلوده به حرصاست، آلوده به امیال، آلوده به هوسهاست و همین بیشخواهی ها به انسان فشار میاره. اما کسی که با عشق پاک زندگی میکنه، عشق پاک ذهن رو ساکت میکنه و ذهن رو تسلیم قلب میکنه و قلبی که حالا از نور الهی شکوفا شده و حکمت خداوندی و خدادادی و ایتایی رو هم در خودش داره، از اینا بهره‌مند میشه و میتونه در واقع شهر حق تعالی رو آباد کنه. اگر که انسان بتونه این مسیر رو بره، یعنی مسیر بست، مسیر صدق، مسیر عشق، این شباهت پیدا میکنه به اولیا محبوبی. زندگی کردن در حال، نقد دونستن و غنیمت دونستن وضعیت فعلی و الان، اولیاء الهی و اولیاء محبوبی اینطوری زندگی میکردند. بنابراین زندگی در لحظه و در حال اولین مسئله ای هست که کسی که میخواد خودش رو شبیه به اولیاء الهی کنه این رو باید تعقیب کنه، چون انسان بر اساس امکانات فعلیش حکم پیدا میکنه و اولیاء محبوبی احکام الهی رو دنبال میکنن، به ضرورت حکمهای خداوند رو زندگی میکنن. کسی که بخواد شبیه سازی به اولیاء الهی داشته باشه، حکم فعلی و موقعیت الانش رو در نظر میگیره، حراس از آینده نداره، نسبت به گذشتش حسرتی نمیشه، عقده‌ای نمیشه، درگیر قضاوت‌های نابجای ذهن نمیشه. ذهن که یک حالت تدافعی داره برای هر کاری که انسان میخواد انجام بده، اگر که انسان درگیر قلبش باشه، درگیر عشق پاک باشه، این قلب و این عشق پاک اجازه نمیده که ذهن میدوندار بشه و با ترسهاش، با اوهامش، با خیالات، با میولی که غریزه برای انسان میسازه یا تن، هوسهایی که تن داره و برای انسان میسازه یا اون ژنتیکی که داره، اسیر اینها بشه، بلکه همون حکمهای خداوند رو دنبال میکنه که تعقیب حکمهای خداوند همون ایمان میشه، همون دینداری میشه. بنابراین مسئله اصلی یک انسانی که میخواد از خسران، از زیان جدا بشه، خود حق تعالی است. انسان باید بره سراغ حق تعالی، ببینه خداوند چی هست، چطور هست، خداوند چه سیستمی داره، چه نظامی داره، چگونه کار میکنه، چگونه در افراد حضور پیدا میکنه، ابزار یافت حق تعالی چی هست، توحید مهمترین مسئله ای هست که انسان را از افراد زیانبار جدا میکنه. افراد زیانبار به خداوند توجه ندارند و برخوردار از توحید ارادی، توحیدی که با همت و با تمکین به دست اومده، برخوردار از این نیستند. وحدت و حضور خداوند براشون محسوس نیست. حضور خداوند در ظهورها رو توجه ندارند. به اینکه ظهورند، ذات ندارند، استقلال ندارند و از خودشون فعال نیستند، به این توجه ندارند. برای اینکه انسان توجه پیدا کنه به همون احدیت ذاتی، توجه پیدا کنه به احدیت ساری و به معیت قیومیه، انسان اول باید بره سراغ خود حق تعالی و حضور خداوند در این ظهور رو پیدا کنه. حضور خداوند در ظهور میشه احدیت ساری، ولی حضور خداوند در ذات میشه احدیت ذاتی. و اینکه انسان توجه داشته باشه، ظهور توجه داشته باشه که قائم به یک ذات مستقله، این میشه معیت قیومی. انسان باید اینها را اول برای خودش صاف بکنه. خداوند مستقیم در هر دلی هست، بدون واسطه، بدون اینکه دلالی لازم داشته باشه. حضور مستقیم خداوند در دلش رو انسان احساس کنه، این میشه جدا شدن از جریان ضرر. این دیگه خسرانی نیست، بلکه آن به آن با اتصالی که به حق تعالی داره شارژ میشه، و خداوند هم که آن به آن در یک شأنی هست، این لحظه به لحظه نو میشه، تجدید پذیر میشه و برخوردار از ایمان میشه، عمل صالح میشه و برخوردار از حق میشه. چنین شخصی دیگه طمع نداره، آزمندی نداره، بیش فعالی نداره، بیش خواهی نداره، مصرف یک طرفه نداره که فقط مصرف کنه ولی بازدهی نداشته باشه. این نسبت به سازمانش امیدواره، چون خودش یک عضوی هست که فعاله و دیگر اعضای این سازمان هم با انرژی هایی که از حق تعالی میگیرن و با حکم هایی که از خداوند میگیرن، یک سازمان ولایه رو پویا و زنده و در لحظه و در حال نگه میدارند. خداوند رو در دل احساس میکنند و این حس، حسی که از خداوند دارن، از حضور خداوند دارن، تحت حمایت میلهای سرشتشون هم هست. یعنی سرشتشون، اون طبیعتشون و آفرینششون که الهی هست، این حس رو هم تقویت میکنه. اگه انسان این سرشتش رو و حس حضور خداوند رو که در دلها هست از طریق ذکر تقویت کنه. بالاترین ذکر چیه؟ ذکر بیچیزی، اینکه انسان توجه کنه که ظهور هست. اگه هزاران ذکر هم بگه الله هو هو الله، ولی به این توجه نداشته باشه که خداوند برخوردار از ذاته و این الله و هو الله که این ذاکر داره میگه از خودش نیست، ریشه این ذکر خود خداوند هست، ظاهر این ذکر خود خداوند هست، باطن این ذکر هم خود خداوند هست، ماده این ذکر خود خداوند هست، هویت این ذکر خود خداوند هست. یعنی این ذکر هم ظهوره، این خودش که ظهوره. اگه به این توجه داشته باشه، حالا ذکرش بارور میشه. اگه به این توجه نداشته باشه، ذکرهایی که میگه بارور نمیشه. انسان اول با این مسئله ظهور بودن، ظهور بودن یعنی از خودش چیزی نداره. بی چیزی که میگم بی چیزی سر خود هست، بی چیزی برآمده از خود هست. و الا ظهور همه چیز داره، اما همه چیزش از اوئیه، همه چیزش از خداونده، از حق تعالی است. ذکر بی چیزی یعنی اینکه من ظهورم، و ذکر همه چیزی یعنی بازم یعنی اینکه من ظهورم و به ظهور برخوردار از تمامی کمالات خداوند هستم، هم با جمع ظاهر و باطن. این حالا ذکرها رو فعال میکنه، ذکرها رو رشد میده و به انجام میرسونه، یعنی به رستگاری و به فلاح میرسونه. و بالاتر از اینها انسان ابراز محبت، ابراز حب، ابراز عشق داشته باشه به خود خداوند. گفتیم ایمان یعنی شبیه سازی. یکی از مسائلی رو که انسان به اولیاء الهی شبیه میشه خود زندگی در حاله. دومیش این بود که توجه داشته باشه به اینکه ظهوره و توجه داشته باشه ذات حق تعالی فقط برخوردار از ذات و استقلاله. سومیش اینه که ابراز عشق داشته باشه، ابراز محبت داشته باشه، بتونه اون صفایی رو که در باطنش هست ابراز کنه به خود خداوند. خلوص داشته باشه نیتش نسبت به خداوند، در این که محبت بی قید و شرط داشته باشه، در اختیار خداوند باشه، خداوند رو دوست داشته باشه بی قید و شرط، بی قید و شرط و بدون شک و تردید، که میشه عشق و پاک. یعنی اگه انسان تعلق و خاطر پیدا کنه به اون خداوندی که در دلش احساس میشه و این خداوندی رو که در دلش احساس میکنه دوست داشته باشه، و علاوه بر این که دوست داره در باطنش این دوستی رو ابراز هم بکنه، ظهور هم بده، این خداوند در دل رو که ابراز ظهور کنه، حالا شبیه میشه به اولیای الهی، ابراز در محبت داشته باشه. این دیگه در پی داشته های تحصیلی و داشته های اکتسابی و این که در واقع بیفته دنبال اکتساب یا دنبال سبب سوزی، یعنی چیزهایی که خداوند، موقعیت هایی که خداوند براش فراهم میکنه، دنبال اینا نیست. این موقعیت هایی که فراهم میشه ممکنه شیرین باشه، ممکنه هم تلخ باشه. تلخ و شیرینش دیگه برای این تفاوت نداره. اولیاء الهی تلخ و شیرین ها رو در هم میپذیرن. اینطور نیست شیرینی ها شادی ها رو استقبال کنند، تلخی ها بلایا رو کنار بزنند. کسی که میخواد زندگی شبیه به اولیاء الهی باشه و با این شباهت رشد بکنه و وصول پیدا کنه به حق تعالی و برخوردار از ذات حق تعالی بشه، یعنی وصول به احدیت ذاتی داشته باشه، این مسیر شبیه سازی به اولیاء الهی رو باید بره و در کوره حادثات محکم باشه، قوی باشه، استحکام باشه، چیزی این رو نلرزونه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی اینطوری هستند. کسی که بخواد مثل اولیاء الهی زندگی کنه باید قوی باشه، محکم باشه، درگیر تردید، درگیر یأس، درگیر ناامیدی، درگیر شبهات و شک ها و اینها نباشه. اینها رو باید از خودش پاکسازی کنه و به جای برسه که وصول داشته باشه و احکام الهی رو خودش پیدا کنه، یعنی درگیر تقلید نباشه، چون تقلید آدم رو رشد نمیده. تقلید آدم رو اگرم که از حق باشه و بر حق انسان تقلید کنه، روی یک موج، روی یک فرکانس میسته. اولیاء الهی فرکانس هاشون متعدده، گسترده است، روی یک فرکانس نیستن، فقط فرکانس جمعی دارن. فرکانس جمعی شما که میخوای شبیه سازی کنید باید بتونید در لحظه که انسان زندگی میکنه و اون موقعیت فعلی رو که داره بتونه فرکانس های دیگر رو هم با قدرت بستش و با گسترشی که در خودش ایجاد میکنه، تحملش رو بالا میبره، صبرش رو بالا میبره، بلکه با زندگی در عشق، با عشق که زندگی کنه، زندگی با عشق یعنی بی شک، بی شرط، شک و شرط که نداشته باشه، یعنی هر موقعیتی رو دیگه میپذیره. اینطور نیست که یه موقعیت رو بپذیره یه موقعیت رو نپذیره. و انسان عشق پاک که داشته باشه دیگه به تمامی وصول رسیده، یعنی تمامی حکمت عملی در این هست. تمامی حکمت عملی میشه نفی طمع. این دیگه موقعیت هایی که درش طمع هست رو تشخیص میده، یعنی موقعیتی که حالا این بخواد از امکانات دیگران استفاده کنه و بر ظرفیت خودش، بر امکانات خودش، حتی ظرفیتش که نداره ولی به طمع مبتلا نمیشد، امکانات دیگران رو به علاوه کنه به امکانات خودش، این میشه طمع. این دیگه طمع نداره. حکمت عملی یعنی هر کسی رو اجازه بدیم که موقعیت خودش رو زندگی کنه، آزادی رو از کسی نگیریم، با همه صادق باشیم و بذاریم همه راستی کنند. بنیاد راستی و بنیاد صدق، بنیاد این که هر کسی سرشت خودش رو زندگی کنه، طبیعت خودش رو زندگی کنه، بر آزادی هست. مزاحم آزادی‌های همسایه‌مون، خودمون، همسرمون، رفیقمون نشیم، بذاریم اون سرشت الهی و اون عملی رو که خداوند از طریق این میخواد ایجاد کنه اون عمل ایجاد بشه. طمع به کائنات، به جهان هستی، به خود حق تعالی، به دیگران، به اولیاء الهی نداشته باشه، طمع عبادت هم نداشته باشه، طمع حرف زدن با خداوند هم نداشته باشه، طمع خدای کریم هم نداشته باشه، چون طمع به خدای کریم یعنی خدای قهار رو دیگه من نمیپذیرم. این میشه شرطی شدن، شرط کردن با خدا. کسی که با خداوند شرط میکنه نمیتونه خداوند رو بپذیره، خداوند رو عاشق بشه. پذیرش بی قید و شرط میشه عشق پاک. اگر انسان حالا بتونه نفی طمع کنه با همین صبوری، با بست، با سکوت ذهن، با نداشتن ترس، با نداشتن یأس، نداشتن شک، اینا همه رو بتونه مهار کنه و با عشق پاک زندگی کنه، داره شبیه سازی میکنه خودش رو به اولیاء الهی. و این شبیه سازی چیکار میکنه؟ فرد رو هم فرکانس میکنه با ولی الهی. هم فرکانس که بشن، هر جا که اون بره اینم بیره. مولوی میگه چون که در کشتی نشستی ایمنی، تو کشتی اولیاء الهی نل حسین سفینت و نجات. امام حسین رو به کشتی نجات تعبیر کردن، مثال زدن. کشتی نجات اولیاء الهی رو سوار شدید، هر جا اون که بره یعنی هم فرکانس شدید دیگه. هر جا این کشتی ولی الهی بره، شما هم که هیچ کار نکنید، شما هم فرکانس اون دارید میرید. و حشر پیدا میکنه، حشر اخروی انسان، حشر بعد از مرگ انسان میشه با اولیاء الهی، چون تو این کشتی نشستید. در برزخ دیگه انسان سردرگم نمیشه که ولیش رو نشناسه، مثل زمان غیبت نیست که عمده انسان ها ولی خودشون رو نمیشناسن و بی امام و بی ولی دارن زندگی میکنند، یعنی تو جریان خسران عمومی هستند. چنین شخصی اسیر خدا میشه و دنبال این هست که نگاه کنه ببینه خداوند به چه چیزی اشاره داره، اینکه حکم خداوند چی هست، خود حقیقیش چی هست، سرشت این چی هست. اون خود حقیقیش و سرشتش رو زندگی کنه. چنین شخصی خودیابی داره و اون چیزی رو که از خداوند میرسه همون رو بدون قید و بدون شرط میپذیره و این پذیرشش هم نو به نو هست، تجدید میشه. چون گفتیم اگر در جایی پذیرش، عشق، حتی خود عشق، ایمان، عمل صالح، صبر، حق پویی در جایی رکود پیدا کنه، بگه من تا اینجا اومدم نمیخوام عمل جدیدی، حق جدیدی رو انجام بدم، حکم جدیدی رو دیگه نمیخوام انجام بدم، تسلیم نشه، رکود پیدا کنه، متوقف که بشه، اونجا دیگه از زمره اهل ایمان خارج شده، در واقع دیگه در یک سازمان ولایی و در یک گروه ولایی نیست. رکود که پیدا کنه، اولین چیزی که سراغش میاد شک، تردید هست، دیگه اطمینان نداره، امنیت روانی نداره، احساس امنیت نداره، ترس نسبت به آینده خودش و آینده سازمانش، گروهش به جانش میفته، چون ایمانش رو تجدید نکرده، عشق و علاقه و محبتش رو نو نکرده. گفتیم که انسان از خواب که بلند میشه اولین چیزی رو که به خودش یادآوری میکنه همین حق تعالی باشه، سلام بده بر حق تعالی و به خودش یادآوری کنه که زندگیش نباید یک زندگی آلوده به طمع باشه، زندگی زالویی باشه، بلکه باید عشق پاک باشه و اینها رو اول صبح به خودش یادآوری کنه، در طول روز هم یادآوری کنه، مثل نماز که در سه نوبت انسان میخونه تا به خودش ایمان به خداوند رو یادآوری کنه. سوره هم رو در هر نمازی میخونه تا در این سوره بحث توحید، بحث احدیت، بحث عشق خداوند، بحث اولیاء الهی و صراط مستقیم و صراط محبوبان رو به خودش یادآوری کنه. اگه این یادآوری نباشه، اگه تواصو بالحق نباشه، یعنی همدیگر رو سفارش کنند به اینکه بیایید مثل محبوبان زندگی کنیم، بیایید با عشق پاک زندگی کنیم، بیایید ذکر بی چیزی بگیریم، دنبال اینکه همه چیز داشته باشیم نباشیم، کثرتی نباشیم. طریق اولیاء محبوبی طریق وحدت هست، اونا مسیر عشق و مسیر وحدت رو میرن، هر چیزی که این وحدت رو تخریب بکنه این در واقع داره سیر و سلوک و حق پویی و این عمل صالح رو و ایمان رو از بین میبره، یعنی ساختار فلاح و راستگاری داره از دست میره. تواصو بالحق، هم دیگر رو به حقی که میشناسیم سفارش کنیم، نه اینکه به هم دیگه گیر بدیم و بخوایم به همدیگه بی احترامی کنیم. اگه بی احترامی باشه، یعنی به همدیگه گیر بدیم، موقعیت فعلی هر کدوممون رو تشخیص ندیم و اون شرایط و موقعیت ها رو درک نکنیم و بگیم چرا در این شرایط داری زندگی میکنی، یک شرط دیگر رو زندگی کن. اگر که این شرایط انسان رو به حق میرسونه، هر کسی هم یک مسیر اختصاصی خودش به حق تعالی رو داره، یعنی سرشت اختصاصی خودش داره، ولی روشی رو که داریم میگیم یعنی روش محبوبی، با توجه به اینکه سرشت ها مختلف هم، روش واحده، روش محبوبی برای همه جواب میده و برای همه هم یکسان هست. این روش محبوبی همین شبیه سازی هست، شبیه سازی به محبوبان الهی، نفی طمع داشته باشه انسان، زندگی در حال داشته باشه، عشق پاک داشته باشه، تحمل پذیر باشه، یعنی بس داشته باشه، آزادی های دیگران رو سلب نکنه، اینها میشه شبیه سازی به محبوبان. انسان اسیر تقلید ها هم نباید باشه تو این مسیر، چون گفتیم تقلید روش نمیاره، اسیر خودباختگی نباید باشه. کسی که خودباخته است اصلا هویتی نداره تا بتونه حرکت داشته باشه. حرکت هم اگه بکنه، اولین طوفان مخالف یا باد مخالف یا نسیم مخالف که بهش بخوره، همه جا رعاست دیگه. کسی که خودباخته است با اولین وزش یه باد مسیرش منحرف میشه و راه حق رو جدا میکنه. اسیر استکبار، استبداد، خودشیفتگی و مشکلات روانی این چنینی هم نباید باشه. یعنی نیازمند تحسین دیگران نباید باشه برای اینکه ایمان بیاره، عمل صالح باشه. اگه نشسته باشه که بیاد یکی تحسینش کنه و با تحسین دیگران حرکت کنه، چون جریان عمومی جامعه رسانه ها برخلاف این هستند، این رو میبرن به یک مسیر باطل. و سازمان ولایی که یه گروه بسیار اندکی هند، یعنی اگه 97% جامعه رو بگیم در خسرانن، 3% که داریم زیاد هم میگیم حق بو هستن، به این 3% هم که همشون دسترسی نداره، این به یه بخش اندکی از این 3% دسترسی داره تو محیط و موقعیت این هستن. بنابراین انبوهی از افراد اینو از راه و مسیری که انتخاب کرده مانع میشن و یه تعداد محدودی هستن که این رو تشویق میکنن، به این انگیزه میدن که این راه رو بره. برای همین اگه خودباخته باشه، تقلیدی باشه، نیاز به تأیید و تحسین دیگران داشته باشه، این نمیتونه این مسیر رو طی بکنه. داریم یه جنبندی میکنیم نسبت به سوره عصر که این سوره رو این جلسه تمام بکنیم انشالله، و نکات مهمی که این سوره داشت رو یک بار دیگر مرور کردم تا بتونیم در جلسه آینده بریم سراغ سوره توحید انشالله. سوره توحید از احدیت ذاتی میگه. هدف ما در سوره عصر رسیدن به احدیت ذاتیه، یعنی مسیری که ما رو پیش ببره تا بتونیم به احدیت ذاتی برسیم. ولی سوره توحید شروع میکنه احدیت ذاتی رو تبیین میکنه. احدیت ذاتی، احدیت ساری، معیت قیومی، اینها رو در سوره توحید داریم. ما سوره عصر رو با سوره توحید تکمیل میکنیم، یعنی از سوره عصر یک گام رفتیم بالاتر که گفتیم الزاماتش همین عشق پاک، زندگی در حاله و توجه داشته باشیم که ما ظهوریم و حق تعالی ذات هست و احدیت داره، یعنی ذات بی مثال و بی همتاست که تجدید نمیپذیره، کف نمیپذیره، همسر نمیپذیره، فرزند نمیپذیره، تولید نمیشه، تقسیم نمیپذیره، تعدد نداره و وحدت داره، یعنی احدیت داره. در سوره توحید انشالله از احدیت ذاتی و ریزکاری های معنای این سوره خواهیم گفت. اما در سوره عصر از الزاماتی گفتیم که ما رو میخواد به طرف حق تعالی پیش ببره و اینا حکم مسیر و حکم زمینه و بدایات رو داره. تیتراش و عنوانهاشون رو خدمتون عرض کردم. از جمله زندگی در حال، اینکه انسان بس داشته باشه، اینکه آزادی خودش و آزادی های دیگران رو نگیره، خودیابی و استعداد شناسی داشته باشه، حکم شناسی داشته باشه تا بتونه حالا ایمان داشته باشه، عمل صالح داشته باشه. امنیت روانی میخواد این حرکت، اطمینان میخواد، صلابت میخواد، استحکام میخواد، صبر میخواد. اینکه ما به سراغ سوره توحید میریم به این معنا نیست که سوره عصر رو باید زمین بگذاریم. سوره عصر نقشه راه است. انسان باید مدام به این سوره توجه داشته باشه. معانی و ریزکاری ها و ظرافت هایی که تو این سوره هست و تو این حدود 20 جلسه گذشته خدمتون عرض کردم، به اینها انسان باید توجه داشته باشه، به این ظرایف. چون مسیر راهه. گفتیم که ایمان، صبر، عمل صالح اگر که تجدید نشه، اگر نو نشه، اگر انسان به خودش اینها رو یادآوری نکنه و اینا رو در قالب‌ها، شکل‌ها و شأن‌ها، حیثیت‌های متفاوت نیاره، اینها رو با ترفندهای گوناگون، با خلاقیت نیاره، با قدرت انشاء خودش نیاره، رکود می‌گیره، تردید می‌گیره، شک بهش وارد میشه، شبهه بهش وارد میشه و دست از حق تعالی برمی‌داره، دست از حق پویی برمی‌داره، احدیت ذاتی رو فراموش می‌کنه. به عنوان هدف کسی هم که میخواد شک و تردید و ترس و اوهام اینها گرفتار نشه، مدام باید به خودش معنا تزریق کنه. اگه برخوردار از یک معنا نباشه، از یک هدف نباشه، این در بین راه رکود میگیره، خسته میشه، و وامانده میشه. به صورت لحظه ای انسان باید خودش رو پاکسازی کنه. سوره عصر که داره توصیه به ایمان و عمل صالح میکنه، عمل و صالح دفعی رو نمیگه که در یک آن ایجاد بشه و انسان به وصول برسه، بلکه توصیه داره به یک صبر تدریجی، توصیه داره به اعمال صالح، اعمال صالح تدریجی و تجدید پذیر که آن به آن نو بشند. به ایمان، یعنی میگه ایمان آوردید یا ایها الذین آمنو، حالا بازم ایمان بیارید، آمنو. و انسان قدرت اراده میخواد، استجماع میخواد، بست میخواد، ایمان میخواد. از همین عبادت ها، ذکر ها انسان انرژی بگیره، از ارتباط با حق تعالی انرژی بگیره و آگاهیش هم بالا ببره که ذات فقط حق تعالی است و ما جز ظهور چیزی نیستیم، هرچه هست از او میرسه. ما باید در واقع اون چیزی رو که از حق تعالی میرسه، انرژی، حکمی که از حق تعالی میرسه، اینها رو پس نزنیم، بس داشته باشیم، آزادی خودمون، آزادی دیگران رو محترم بدونیم، خود عزتی داشته باشیم، خود ارزشمندی داشته باشیم. یعنی ظهور، ظهور حق تعالی است، به این ظهور حق تعالی بی احترامی نکنیم. و قبلا هم گفتیم یه این ظهور هم خودش یه هوسهایی داره، این هوسها رو هوسهای حق تعالی حساب بکنه و هوسهای معقول امیالی که در موقعیت حال هستند و در موقعیتی هستند که نسبت به آینده در شما ایجاد امیال نمی کنن، هوسهایی نیست که بخواد تخریب داشته باشه، بلکه هوسهایی هست که اگه اشباع بشه، اگه ارضا بشه و این لذت رو به خود ظهور انسان بده، درهای عنایت خداوند بهش گشوده میشه. نه اینکه حالا یه هوس از خودش تأمین کرده، یک هوس رو ارضا کرده، بگه من از حق تعالی افتادم. این خود حق تعالی رو در زنده میکنه. زنده باد حق تعالی و یک شهر آباد بس از همین ظهور که خودش هم باشه بخشی از ظهوره، از شهر حق تعالی است. شهر حق تعالی اینطور نیست یه دایره محدوده یه جایی داشته باشه، محصور باشه. شهر حق تعالی به صورت نامحدود کل ظهور رو گرفته و ذات و ظهور همه برای حق تعالی است و در برابر حق تعالی چیزی نیست که انسان بخواد این رو به جای در واقع ظهور بذاره یا در جای حق تعالی قرار بده، نعوذ بالله. انسان با سوره عصر خودش رو واکسینه میکنه، خودش به خودش انرژی میده، آگاهی میده، معرفت میده تا بتونه حالا بارش رو ببنده برای ورود به سوره توحید، سوره قل هو الله احد، که منبع اصلی ایمان میشه سوره توحید. قرآن کریم برای رسیدن انسان به توحید هست و این مهم رو سوره توحید، سوره قل هو الله احد در قرآن کریم عهده‌دار هست. در سوره توحید ما با وحدت حق تعالی مواجه میشیم، با هویت الهی مواجه میشیم. خب ببینیم خداوند کی هست، چه هویتی داره، چه شخصیتی داره. در سوره توحید ما با عشق خداوند و با وحدت خداوند مواجه هستیم. سوره توحید در تقابل با کثرت هاست، در مقابل با شرک هاست. کسی که قدم میخواد بذاره به این وادی و با این سوره انس بگیره، اول باید خودش رو خلوت بکنه، بره سمت وحدت. انس با سوره توحید نیازمند وحدت هست، این وحدت رو در خودش ایجاد بکنه تا ببینه خداوند در دلش حضور داره و حضور خداوند در دلش رو پیدا کنه. استقدس پیدا کردن حضور خداوند در دل هم سابق گفتیم حلال درمانیه. انسان مواظب لقمه هاش باشه این مدتی که با این سوره در ارتباط هستیم و مواظب ذهنش باشه، با قدرت حفاظت کنه از خودش تا بتونه به این سوره خلوت و این سوره وحدت راه پیدا کنه. راه پیدا کردن به این سوره یعنی راه پیدا کردن به آخرین منزلی که تو منازل السائرینه، منزل توحید. یک عملی هست که به تدریج پیش میاد، ولی آگاهی هاش رو انسان باید داشته باشه، باید بدونه که توحید چی هست، احدیت ذاتی چی هست، احدیت ساری چی هست، خداوند ذاتش چگونه است و چگونه با ظهور در جریان هست، حضور خداوند در ظهور چگونه هست. اینها رو با انس با سوره توحید میشه به دست آورد. هم اهمیت داره بنیادی ترین مسئله ای که یک انسان دنبال میکنه همین توحید هست و این هست که انسان از اون جریان عمومی جدا میکنه. هم اهمیت داره و هم خیلی سخته. این که انسان باید مدام و سالها به خودش بگه من ظهورم، حق تعالی ذاته، حق تعالی برخوردار از احدیت ذاتی هست. اینها رو به بیانهای مختلف توجه کنه، مثل غزلهایی که حاجه ها تو کلیه دیوان دارن. این غزلها همه زبانی از احدیت ذاتی هستن، غزلهای عرفانیش، و کار همین سوره توحید رو میکنه. انس گرفتن با اونها باعث میشه که انسان با یک زبان ساده و با یک زبان آسان معارف سنگینی که در سوره توحید هست رو بهتر متوجه بشه. بنابراین خوندن غزلیات این کلیات دیوان نکو در کنار انسی که با سوره توحید خواهیم داشت باز مددکار میشه، چون غزلیات زبان فارسی سوره توحیده و داره از وحدت و هویت الهی میگه. داره میگه خدا چگونه هست، چگونه با من هست، من با خداوند چگونم، خداوند چگونه در من به عنوان یه محبوبی ذاتی جریان داره. توحید یک فراینده. اینطور نیست که انسان یک ذکر بگه یا شب بخوابه صبح بلند شه به توحید برسه. توحید خودش بر وزن تفعیله و تو این وزن تدریج جزوی از معناشه. یعنی شما یواش یواش آروم آروم باید با مداومت پیوسته‌ای که دارید و با ایمانی که به خودتون تزریق میکنید و مدام و پیوسته اسلامی که دارید، عباداتی که انجام میدید و ذکرهایی که میارید، همه رفته رفته انسان رو به این توحید میخواد برسونه و توحید و وحدت رو در انسان زنده بکنه، انسان رو برسونه به وحدت مطلق، به جایی که جز ذات خداوند انسان چیزی نبینه، انسان رو برسونه به بسیط مطلق. اینا چیزایی است که در سوره توحید باهاش سر و کار داریم، انسان رو برسونه به یک ذات یک پارچه، که اگر این صفات و خصوصیات رو انسان توجه داشته باشه، حالا میتونه کم کم این توحید رو در خودش انشاءالله شکوفا بکنه و انسان برسه به وحدت مطلق، به اون بیکرانی خداوند، به لایتناهی بودن حق تعالی، به این که خداوند یار هر جاییست، یار همه جاییست و در هر دلی حق تعالی ظهور داره و وقتی به ظهور توجه میکنید به اون دلش هم انسان توجه کنه و به اون نوری، اون حیاتی که خداوند در این گذاشته، به اینها هم انسان توجه پیدا کنه. برای همین انس با سوره توحید انسان رو به سمت توحید، احدیت ذاتی میبره و هم احدیت ذاتی رو برای انسان باز میکنه، هم احدیت ساری که میشه اصل ظهور، و هم معیت قیومیه که حالا این ظهوری که قائم به حق تعالی است میشه این معیت قیومی. اینها رو انسان در سوره توحید پیدا میکنه، حضور خداوند در ذات خودش، حضور خداوند در ظهور و در کائنات، حضور خداوند در خود انسان و انعکاسی که ظهور در خداوند داره یا خداوند در ظهور بازتاب داره. اینها رو انسان توجه پیدا میکنه، اینکه خداوند نگهدار ظهور هست، یعنی معیت قیومی. اینها در سوره توحید شکوفا میشه و انسان به اون حضور دائمی، حضور همه جایی، حضور کامل، حضور تمام خداوند انشاءالله میرسه. اولیاء خداوند برای چی؟ غنیمت هست حضورشون و محضرشون و وجودشون، برای این هست که خداوند به صورت کامل و تمام در اینها ظهور داره. زیارت اولیاء الهی زیارت همون خداوند مطلق میشه، خداوند با احدیت ذاتیش در اولیایش هست، چون اینا اولیا اولیا ذاتی هستند. اما در ظهور نه، خداوند با احدیت ساریش با هر کسی در ظاهر به یک گونه تجلی میکنه، ولی اولیا خداوند نه، اولیا خداوند اولیا تام و کامل هستند، تمامیت و کمال. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت نعمتی، کمال و تمامیت خداوند در اولیا الهی هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.